من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على اعدائهم اجمعين. بحث در ادله حرمت عزل از زوجه دائمه حره بدون اذن او بود. تا اینجا دو دلیل ذکر شد و مورد بررسی قرار گرفت، یکی اجماع و دیگری دلیل عقلی، چون یک قیاسی بود که هر دو مقدمش یا حداقل یکی از این دو مقدمه مورد خدشه واقع شد، لذا این دو دلیل حرمت را اثبات نمی کنه. دلیل سوم روایاتی است که در این مقام مورد استناد قرار گرفته و از اونها استظهار حرمت شده. یکی روایت یعقوب جعفی است بنابر نقل جوامع روایی، عن القاسم ابن یحیی عن جده الحسن ابن راشد عن یعقوب الجعفی قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یقول لا بأس بالعزل فی ستة وجوه: المرأة التي تيقنت انها لا تلد، والمسنه، والمرأة السليطه، والبذیه، والمرأة التي لا ترضع ولدها، والامه. من لا یحضره الفقیه، جلد 3 صفحه 281، حدیث 1340، وسائل الشیعه، جلد 20 صفحه 152، باب 76 از ابواب مقدمات نکاح، حدیث 4. بر طبق این روایت امام علیه السلام می‌فرماید عزل در 6 وجه لا بأس فیه یا لا بأس به، یعنی در 6 مورد عزل اشکالی نداره. زنی که عقیم است و صاحب فرزند نمیشه، عجوزه و مسنه، زن سلیته یعنی بددهن، بذیه زنی که شروره، و زنی که بچه اش را شیر نمیده، و عمه. در این 6 مورد عزل لا بأس بهی. تقریب استدلال به این روایت این است که مفهوم این روایت دلالت بر حرمت عزل میکنه، چون وقتی امام علیه السلام میفرماید لا بأس بالعزل فی ستة وجوه، این مفهومش اینه که بهی بأس فی غیرها. وقتی امام میفرماید عزل در این 6 مورد لا بأس به، خب معناش اینه که در غیر اینها فیه بأسون. این تقریب استدلال به این روایت. خود عرض به حضور شما مرحوم نراقی این روایت رو ذکر کرده و تقریب استدلال به این روایت رو بیان کرده. حالا باید ببینیم آیا این روایت قابل استدلال هست یا نه. خوب دقت بکنید، در مورد این روایت هم اشکال سندی شده هم اشکال دلالی. ولی قبل از عرض به حضور شما این که به اشکال سندی و دلالی بپردازیم، یه نکته ای رو اشاره می کنم و اون این که این روایت به عنوان روایت یعقوب جعفی معروف شده. در کتاب‌هایی هم که این روایت رو به عنوان مستند یا حالا برای حرمت یا برای جواز ذکر کردن، همین عنوان یعقوب جعفی را ذکر کردن، چون این روایت دقیقاً مورد استناد مجوزین هم قرار گرفته. مثلا صاحب حدائق به این روایت برای جواز عزل در موضوع بحث ما استناد کرده، یعنی هم مورد استناد مجوزین و هم مورد استناد تحریم کنندگانه. اما به هر حال مرحوم آقای خویی در معجم الرجال می فرماید یعقوب جعفی ما در روایات نداریم. این جعفی مصحف جعفری است، اونی که از حسن ابن راشد، حسن ابن راشد از او روایت نقل کرده، یعقوب ابن جعفر ابن ابراهیم الجعفری است که روایات بسیاری را حسن ابن راشد از او نقل کرده. تو یکی دو تا کتاب روایی هم عرض به حضور شما مثل خصال شیخ صدوق و یا عیون و اخبار رضا با لفظ جعفری آمده، لذا معتقدن یعقوب جعفی این در واقع یعقوب جعفری است، چون ما کسی به این عنوان نداریم که حسن ابن راشد از او روایت نقل کرده باشه. حالا این یه نکته ایست که به هر حال مرحوم آقای خویی هم فرمودن، اما عمده بحث در سند این روایت، هم اشکال به اصطلاح نسبت به قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد مطرحه و هم نسبت به خود یعقوب جعفری یا جعفی. اما در مورد قاسم ابن یحیی و حسن ابن راشد، خب بعضن اشکال شده که اینها توثیق خاص نشدند، لکن بعضی از بزرگان به جهت وقوع نام او در اسناد کامل الزیارات و نیز در تفسیر علی ابن ابراهیم گفتن ثقه است. این یه اختلاف مبنایی است که اگر راوی در اسناد کتاب کامل الزیارات قرار بگیره، این دلیل بر وثاقتشه، یا در اسناد کتاب تفسیر علی ابن ابراهیم. و البته برخی با این مخالفند، این مبنا رو قبول ندارن. خب مرحوم آقای خویی مثلا معتقد، عرض به حضور شما، حالا بعضی از بزرگان معتقدند که صرف وقوع در این دو کتاب دلیل بر وثاقته و برخی مخالفند. اگر این مبنا رو ما بپذیریم که وقوع در اسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم دلیل بر وثاقت، خب مسئله حل میشه. اما اگر این مبنا رو نپذیریم، از راه دیگری چه بسا بتوان وثاقت این به اصطلاح دو نفر را اثبات کرد. و اون اینه که شیخ صدوق عرض به حضور شما این دو نفر را در کتاب من لا یحضره الفقیه که کتاب فتوایی شیخ صدوقه ذکر کرده. این روایت رو تو اون کتاب آورده. الان هم که آدرس من دادم من لا یحضره الفقیه این کتاب این روایت درش آمده. خود شیخ صدوق تصریح میکنه که این کتاب کتاب فتوایی است و در مقام فتوا به روایتی که از نظر سندی معتبر نباشه هیچگاه استناد نمیکنه. لذا نفس این که شیخ صدوق این روایت رو در این کتاب من لا یحضر آورده خودش میتونه دلیل بر وثاقت این دو نفر باشه. بنابراین روایت از نظر قاسم ابن یحیی و جدش حسن ابن راشد مشکلی نداره، اما اشکال در مورد یعقوب جعفری یا جعفی عرض به حضور شما چجوری قابل حله، چون نسبت به یعقوب جعفری هم همین اشکال شده. در مورد یعقوب جعفری هم همون طرقی که برای اون دو نفر ذکر شد قابل ذکره. اولا این روایت در عرض به حضور شما اسناد کتاب کامل الزیارات و اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم آمده. اگه کسی مثل مرحوم آقای خویی وقوع یک روایت، وقوع یک راوی در اسناد کتاب کامل الزیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم را دلیل بر وثاقت بداند که خب این هم مشکلی نداره، چون یعقوب جعفری در این دو کتاب آمده. اگر هم عرض به حضور شما این مبنا رو کسی نپذیره، خب چگونه ما میتونیم این روایت را از حیث یعقوب جعفری عرض به حضور شما تصحیح بکنیم؟ اینجا گفتند عمل بعضی از اصحاب به این روایت میتواند، حالا عمل یک گروهی از اصحاب میتواند استشهاد به وثاقت این راوی باشه. خب حالا این البته همطور که ملاحظه فرمودید مورد اختلافه که حالا این روایت ازش حرمت استفاده میشه یا جواز، اما با همون طریقی که در مورد اون دو نفر وثاقت ثابت شد در مورد یعقوب جعفری هم میتوانیم این رو بپذیریم، چون به هر حال شیخ صدوق این رو در من لا یحضر آورده. با اینکه شیخ صدوق بالاخره نسبتاً در مسئله رجال سختگیر بود، یعنی اینطور نبود که هر روایتی رو بپذیره و به اون اعتماد بکنه. شیخ صدوق این روایت رو با همین سند در من لا یحضر آورده و از اونجا که این کتاب کتاب فتوایی اوست میتونیم وثاقت و به اصطلاح ثقه بودن او را از این کتاب استفاده کنیم. پس این که نجاشی و عرض به حضور شما شیخ طوسی و برخی دیگر از بزرگان رجال نام یعقوب جعفری یا اون دو نفر را در کتب رجالی و فهرست خودشون ذکر نکردن، این دلیل بر اشکال سندی این روایت نیست. هم قاسم ابن عرض به حضور شما یحیی و هم جدش حسن ابن راشد و هم یعقوب جعفری به هر حال با یکی از این دو طریق وثاقتشون قابل استفاده است. لذا از نظر سندی به نظر میرسه اشکالی در روایت وجود نداره. عمده بحث در دلالت این روایته. یه اشکالی رو مرحوم نراقی به دلالت این روایت کرده و به تبع ایشون مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک این اشکال رو وارد کردن. اشکال اینه که دلالت این روایت بر حرمت مبتنی بر حجیت مفهوم عدد یا مفهوم وصفه و از اونجا که این دو مفهوم حجت نیستند پس این روایت دلالت بر حرمت نداره. ببینید روایت عرض به حضور شما گفته که لا بأس بالعزل فی ستت وجوه. خب مستدل در بیان تقریب استدلال گفت ظاهر این روایت و مفهوم این روایت اینه که پس در غیر این شش مورد بعثبه این میشه مفهوم عدد، یا عرض به حضور شما مفهوم لقب که وقتی در این موارد در این القاب و عناوین لا بعث بالعزل پس مفهومش اینه که در غیر اینها بهی بعثون. پس مفهوم روایت دلالت میکنه که نسبت به غیر این شش گروه عزل حرامه. اشکالی که مرحوم نراقی داره اینه که خب نه مفهوم عدد حجته نه مفهوم لقب، بنابراین ما نمیتونیم از این روایت استفاده ی حرمت بکنیم. این روایت دلالت نمیکنه بر این که پس در غیر این شش مورد عزل مشکل داره، بعثن بالعزل این از روایت استفاده نمیشه. این اشکالی است که در مورد دلالت روایت یعقوب جعفری مطرح شده. خب اینجا اگر ما به همین مقدار بسنده کردیم گفتیم همطور که مرحوم نراقی فرموده و آقای حکیم هم همون استدلال رو نقل کرده که ما چون مفهوم عدد و لقب رو حجت نمیدانیم پس این روایت نهایتش اینه که لا بأس بالعزل در این موارد، یعنی جواز عزل در این شش مورد را ثابت میکنه. این ظاهر روایته، ولی از این روایت به دست نمیاد که در غیر اینها لا یجوز. پس بر این اساس دیگه دلالت بر حرمت نداره. اگر این رو گفتیم این روایت از زمره روایات داله بر حرمت کنار میره. این دیگه نمیتونه مورد استناد قائلین به حرمت قرار بگیره. اما لقائل ان یقول که این روایت از غیر طریق مفهوم عدد و لقب هم میتونه دلالت بر حرمت بکنه. چطوری؟ دقت بکنید. بسیاری یا اکثرا مشهور معتقدند مفهوم عدد یا وصف یا لقب حجت نیست، ولی گاهی از اوقات در بعضی از القاب و اوصاف یا حتی اعداد عرف میفهمد که مفهومی که اینجا وجود داره این مفهوم معتبره و قابل اخذه. به عبارت دیگه ما باید متفاهم عرفی از کلام متکلم و روایات را در نظر بگیریم. مثلا اگر شما به کسی بگید که ما برای فردا به همراه 5 گروه به فلانجا می رویم، یعنی یا میگید فردا این 5 گروه بیان اینجا، اونجا هم عدد دیگه. میگه مثلا دولت اعلام میکنه یا یه اداره اعلام میکنه فردا این 5 گروه مراجعه کنن به اداره. خب این معناش چیه؟ وقتی میگه این 5 گروه بیان، معناش اینه که بقیه نیان. اینجا مفهومه، ولی این یک امر عرفی است. نفی مراجعه سایر اصناف و گروه ها در تاریخ مقرر این یه امر عرفیه. نظیر زیاد داره این در محاورات عرفی. خب اینجا وقتی امام علیه السلام میفرماید لا بأس بالعزل فی ستت وجوه، عزل در این 6 مورد اشکال نداره. خب این معناش چیه؟ عرف از این چی میفهمه؟ عرف میفهمه که پس در غیر اینا اشکال داره. یعنی حتی اگر ما مفهوم لقب و عدد را نپذیریم، به هر حال در بعضی از موارد عرف نفی حکم را در غیر اون القاب و عناوین میتونه استفاده بکنه. لذا لا یبعد یا لقائل ان یقول که این روایت از نظر دلالی هم تمامه، مشکلی نداره. ما حتی اگر مفهوم رو هم حجت ندونیم، اینجا به هر حال عرف از این روایت همین رو میفهمه. ولی چه دایی داشت اگر در مورد بقیه‌ام جایز بود؟ اگر عزل در مورد بقیه مشکلی نداشت، خب چرا بگه لا بأس بالعزل در این موارد؟ اگر در مورد همه زوجات عزل جائز بود، خب این یه مقداری زیبنده نبود که امام بگه این 6 مورد عزل اشکالی نداره، بقیه هم اشکال نداره. خب همه اشکال نداره دیگه، چرا این 6 مورد را مثلا ذکر کردن؟ لذا ظاهر روایت اینجا بعید نیست دلالت بر حرمت عزل در غیر این موارد بکنه. اگر ما به این قائل شدیم که روایت دال بر حرمت عدل در غیر این مواضع ششگانه است، اون وقت این روایت در واقع دلالت میکنه بر حرمت عدل در زوجه حره دائمه بدون اذنها. اما این پایان ماجرا نیست. اگر دلالت این روایت رو بر حرمت بپذیریم که خیلی دور از ذهن هم نیست، ما در مقابل روایاتی داریم که معارض با این روایته. ما روایاتی داریم دال بر جواز عزل مطلقا. اون وقت باید بین این روایت دال بر حرمت و روایات دال بر جواز جمع بکنیم. پس اگر ما روایت یعقوب جعفری رو به طور کلی دال بر حرمت ندانیم، که همینجا پروندش بسته میشه از حیث دلالت بر حرمت ها، چون همینجا عرض کردیم برخی به این روایت به عنوان دلالتش بر جواز استناد کردن، اگر هم گفتیم این روایت دال بر حرمت، گمان نکنید پس دیگه ما الان قائل به حرمت شدیم. فعلا اینو به عنوان یه روایت دال بر حرمت نگه می‌داریم، ولی بعد بحث معارضات یا روایات متعارضه با این روایت هم هست که اون وقت باید بین اینا جمع بکنیم. این روایت اول. روایت دوم، بله نپذیریم.
یعنی که غیر این موارد بحث کن.
بله دیگه.
حالا بحث کن تازه اول بحثه که بحث کن ببرن بر حرمت.
احسن، اینم هست. بله، این که حالا فیه بحثون عرض به حضور شما، این حالا توی اون جمع بین روایات اونجا یکی از وجوه به اصطلاح همینه. اصلا خود این که بگیم حالا برفرض این روایات دلالت بر حرمت، این روایات به اصطلاح متفاهم عرفی از اونها این باشه که در غیر این امور بحثون، اما آیا بحثون به معنای حرامونه؟ این خودش بحث داره که انشالله اونجا در جمع بین این روایات متعرض میشیم. روایت دوم، روایتی صحیحه محمد ابن مسلم، عرض به حضور شما، این روایت رو به مناسبت در مورد عمه و در مورد اشتراط عدل حین العقد ذکر کردیم. یه فقراتی از این روایت رو در بحث‌های گذشته خوندیم و آدرسش هم دادیم. روایت از نظر سند خوبه، صحیح هست. عن محمد ابن مسلم عن احدهما علیهما السلام انه سئل عن العزل فقال علیه السلام اما الامت فلا بأسه و اما الحره فانی اکره ذالک الا ان یشترت علیها هینه یا ان یشترت علیها هینه یتزوجها. عرض به حضور شما، می‌فرماید از عزل سؤال شد از احدهما علیهما السلام. امام فرمود عمه فلا بحث به، اما الامتو فلا بحث، اما حره من اکراه دارم از عزل. ولی اگر کسی حین العقد شرط عزل بکنه با زوجه، این معلوم میشه دیگه حتی اکراه نسبت به او هم نیست، جائزه. خب حالا عمه که از بحث ما خارج، ما عمه رو همون مورد اولی بود که گفتیم در موردش، در مورد جواز عزل در از او بحثی نیست. زنی هم که حین العقد شرط عزل با او بشه، حین عقد نکاح یا حتی در ضمن یک عقد لازم دیگر، این هم گفتیم یکی از اون هفت موردی بود که گفتیم عزل از اونها اشکالی نداره. عمده در مورد این جمله وسطه، و اما الحر فانی اکره ظالم. خب اینجا گفتن این اکره به معنای حرامه، یعنی من جائز نمیدانم. طبق به اصطلاح نظر مستدل، اکرهو دلالت بر حرمت دارد، چون اطلاق ببخشید لفظ کراهت و مشتقاتش در روایات دال بر حرمته. این کراهت اصطلاحی بعدن پیدا شده تو مدرسه ها، اون موقع هرچه از این الفاظ و مشتقاتش در لسان معصومین وارد شده همه به معنای مبغوضیته، یعنی من اینو نمیپسندم، من این رو مبغوض میدانم. بعضی از اعاظم اصلا مبناشون در باب لفظ کراهت و مشتقاتش این است که اگر قرینه ای در کار نباشه این دلالت بر حرمت داره. بله اگر یه جایی قرینه ای کنار اینها بود، طبعا به خاطر قرینه میتونه بر غیر حرمت هم نقل بشه، اما اندل اطلاق این ظهور در تحریم داره. این به اصطلاح تقریب استدلال به این روایت. حالا ببینیم آیا این روایت دلالت بر حرمت داره یا نه. خوب دقت بکنید، از نظر سندی همطور که گفته شد این روایت مشکلی نداره، صحیح هست. حسین ابن سعید عن صفوان عن علا عن محمد ابن مسلم عن احدهما، سند روایت خوب صحیح هم هست، موصله نیست، صحیح هست که همه رواتش ثقه امامی عادلن. اما در مورد دلالت، خب این که از لفظ کراهت ما معنای تحریم و مبغوضیت تحریمی استفاده کنیم، این محل اختلافه. اینجا دو مبنای دیگر در رابطه با تحریم و در رابطه با کراهت وجود داره. امام فرموده انی اکره ذالک. بله یه عده همطور که مستدل گفته، عرض به حضور شما، از کراهت همین معنا رو استفاده کردن، اما یه عده‌ای مثل شهید ثانی معتقد اکره به همون معنای مصطلح خودشه. میگه لفظ کرهه یا اکره وضع شده برای چیزی که یک نوع مبغوضیتی که مانع از نقیزش هم نیست، یعنی نهی یک حرمت تنزیهی، یک به اصطلاح نهی تنزیهی است، همون کراهت اصطلاحی. نهی تحریمی نیست، دلالت بر مبغوضیت تحریمی نمی کنه. البته اگر قرینه باشه طبعا به معنای حرمت به کار میره، ولی اینجا به همون معنای مصطلح خودش. لذا برخی از این روایت استفاده کردن کراهت را. اصلا وقتی اکرهو در تعبیر امام به کار رفته و معنای اکرهو رو همون کراهت اصطلاحی میدانن، میگن پس اصلا عزل مکروهه. خود این روایت رو به معنای دال بر کراهت عزل گرفتن. یه مبنای دیگر هم اینجا هست و اون مبنای سوم از حضور شما اینه که کراهت یه معنای عام و مطلق داره. یه عده‌ای عرض به حضور شما مثل فخر المحققین، صاحب حدائق، خود نراقی حتی، اینها معتقدند کراهت اعم از اصطلاح کراهت اصطلاحی و تحریمه. معنای کراهت طبق این مبنای دوم صرف مبغوضیته، یه چیزی که مورد پسند نیست. حالا من خوشم نمیاد از این، وقتی میگه اکرهو یعنی من این را خوش ندارم، این را نمیپسندم. این میتونه مبغوضیت به نحوی باشه که به حد حرمت برسه، میتونه به حد حرمت هم نرسه. اگر ما مسئله رو بر مبنای استفاده کراهت به معنای حرمت به اصطلاح قرار بدیم و بپذیریم، بهرن این روایت دلالت بر حرمت داره، مثل روایت یعقوب جعفری علی احتمالن میشه جزء روایات دال بر حرمت، لکن باید اون وقت معارض این روایات را بررسی کنیم و نتیجه جمع بین این روایات رو ببینیم چی میشه. اما اگر ما گفتیم کراهت به معنای اصطلاحی است، یا گفتیم کراهت به معنای مطلق مبغوضیت، اون وقت دیگه این روایت دال بر حرمت نمیشه. این دو تا روایت، یه روایت سوم وقت گذشته دیگه، یه روایت سوم هم اینجا هست که اونو میخونیم و وقت میریم سراغ دلیل بعدی انشاءالله. الحمدلله.